بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث ما راجع به لباس مصلی بود، مباحثی مطرح شد تقریبا از جهتی فرمایشات نست امام در مسئله لباس مصلی تمام شده، منتها آخر کار یه وصلی آوردن، در اینجا یک نوع مستندسازی میخوان به فرمان فرمایشاتشون رو به روایتی از امام صادق علیه السلام که از مصباح الشریعه نقل شده. راجع به مصباح الشریعه بحث خاص خودش وجود داره. اون چیزی که بیشتر برای من مهمه وجود چنین در واقع مجموعه ای در تراث شیعی هست. این خیلی اهمیت داره، یعنی به لحاظ سیر تاریخ معنویت گرایی در دنیای تشیع وجود چنین مجموعه ای در تراث شیعی بسیار مهم هست و اینا اصلا در فضای اهل تسنن نقل نشده، در فضای شیعه آمده و این خیلی گوهرباره. حالا غیر از این که مورد اعتماد بسیاری از علما قرار گرفته این کتاب رو، کار به اون بحثای حدیثی و سندی و شناش ندارم. وصلون ان مصباح شریعه قال صادق علیه السلام از ینو لباس. اینا رو برای این میارن که بحثای سابق رو مستند بفرمان. از ینو لباس للمؤمنین لباس و تقوا و ان اموهو الایمان. خود از امام بعد ترجمه میکنه، یه ترجمه تقریبا شهرگونهی داره. ببینید الان بحث لباس، ما اگر گفتیم وقتی لباس مطرح شد باید عمق باطنیش رو یافت، اینا گزارش شد در خود آیات و روایات هست و مثلا در ادامه داره خود خداوند ما لباس و تقوا مثلا ذالک خیر. این یعنی سطحی نگری نباید داشت، این نوع بطن گرایی در خود آیات قرآن، در خود روایات معصومین علیهم السلام به وفور وجود داره. یعنی ما روح معنا رو بگیریم و گسترش بدیم. این بحث روح معنا و گسترش داده که یکی از مبانی اجتهادی در حوزه فقه المعارفه، این میشه بعد از نای خود آیات و روایات، خصوصا اونجایی رو که اهل بیت معصومین علیهم السلام استفاده میکنن، مثلا اون بحث باب، مثلا بحث باب همین بوده، یا یه شریفه هست میخواید داخل خونه ها برید از درش وارد بشید، تجربه میکنید برای چی میگه خیلی واضحه، میخواید داخل خونه برید از درش وارد بشید. ببینید تو روایات ما چی کار کردن با باب. این یعنی همین بحث نظریه روح معنا و امتداد دادنش به نحو طولی و عرضی در لایه های مختلف معارف. نمونه های زیادی میشود پیدا کرد که خود معصومین علیهم السلام این روش رو تایید کردن. از ین لباس للمؤمنین لباس و تقوا. الان تقوا رو یک لباس حساب کرده، لباس تقوا زینت بخشترین لباس برای مؤمنینه. این خودش قشنگه، مؤمن باید لباس تقوا داشته باشه، ایمان در تقوا متجلی میشه، تقوا ایمان رو حفظ میکنه. نکته های فراوانی میشود گفت، چون لباس وجهه ظهوری انسانه، از یک طرف لباس انسان رو حفظ میکنه. الان اینجا بین تقوا و ایمان حالت لباس و اون چیزی که در واقع لباس رو روش قرار میدن در نظر گرفته، چه نسبت هایی بینش بین اینا میشه برقرار کرد. از ین لباس للمؤمنین لباس و تقوا و ان اموهو الایمان. یعنی نرمترین لباس ها برای مؤمنین ایمانه. خود اینم جالبه، این لطافتی که هست، ایمان یکم باطن‌تر است از تقوا، ایمان نرم میکنه. نباید وارد اینا بشیم، اینا مفصل میشه. ان امو یعنی نرمتر، توجه کردید؟ خود امام هم معنا میکنه همین رو هم داره، ان اموهو الایمان نعامه، در اینجا معنی همون نرمی و ایناست. قال الله عز و جل، نکته فراوان اینجا هست، یعنی بین شدت و حدت تقوا و حقیقت انسان، ایمان واسطه میشه و کار رو نرم میکنه. اون چیزی که صعوبت ها و سختی ها رو برمیدارم این ایمانه، ایمان مسائل رو در واقع آرام میکنه. بله نه، اینجا بیشتر یعنی در واقع ایمان وقتی بروز میکنه در غالب تقوا بروز میکنه. این وجه رو از امام در بحث قبلی مطرح نفرمودن، یعنی بهش نپرداختن، ولی اصل اون مسئله رو توجه دارن که این لباس گفته شد نباید میخوام لباس این همین دیگه، مردم میگن لباس یعنی این لباس. نباید خود آیات روایات ما معنای طولی تو در توی لباس رو بهش اشاره کردن. این یعنی امام برای این آورده این بحثا رو، از جن اللباس للمؤمنین لباس التقوا و انعمه الایمان، قال الله عز وجل و لباس التقوا ذلک خیر، آیه شریفه است. و اما لباس ظاهر، این از خود مصباح شریف، و اما لباس ظاهر فنعمت من الله یستر عورات بنی آدم. قشنگ این بحث رو داره میاره، لباس ظاهر، لباس باطن، بحث عورت بودن، بحث پوشوندن مکروه ها و زشتی ها. اون چرا که از امام بحث رو مطرح فرمودن میبینید که در اینجا آمده، یعنی یه چیزی که آدم خودش بشینه و در بیاره نیست، گرچه وقتی اینا رو یاد گرفت میتونه مشابهی رو در خیلی از جا اقدام بکنه، در خیلی از عبادات بهش توجه بکنه. در روزه مثلا بعضی چیزا گفته شده، خیلی چیزا گفته نشده، در نماز خیلی چیزو گفته شده، خیلی چیزو گفته نشده، ولی روش رو داره یاد میده. خود اتخاذ روش، تایید روش خیلی مهمه ها. خود تایید روش مثل اینکه سوال میکنه از امام معصوم و امام معصوم یه جواب میده و بعد امام معصوم مؤاخذه میکنه، چرا از من نمیپرسی از کجای قرآن میگم؟ برای بحث هست این نشون میده یعنی میشه به قرآن تمسک بشه و الا باید بگو من گفتم بحث تمام دیگه، تازه کردید بس تمامه. و یاد میده که شما میتونید از آیات قرآن استفاده کنید. خب لباس، یا لباس ظاهر یا لباس باطنه. و اما لباس ظاهر فنعمت من الله یستر عورات بنی آدم و هی کرامت اکرم الله بها عباده ذریه آدم لم یکرم غیره غیرهم. مثلا غیر از اینا رو اکرام نکرد، هیچ موجودی لباس نداره جز انسان، همین لباس ظاهری، هیچ موجودی نداره جز انسان. البته نظام تکوین هم به گونه‌ای قرار دادی که انسان محتاج به لباسه، بازم به گونه‌ای قرار گرفتی که انسان میتواند این احتیاج خودش رو برطرف بکنه، هم امکانات درونیش هست هم امکانات بیرونی. چیز عجیبی است. لذا در باب انسان یک باب وسیعی در مسئله لباس ایجاد میشه، در بقیه نه، بقیه حیوانات نه این فضا رو نه عوراتشون رو میپوشونن، چون اصلا اون حیا و خجالت این هم درشون وجود نداره، نیازی هم ندارن به این مسئله، و بعد یه پوشش های طبیعی هم دارن که براشون کافیه. ولی انسان رو خداوند اینجور قرار نداد، و همین قرار ندادن انسان بدین سبک چه نکته هایی ازش در میاد. یعنی به نوع طبیعی اینجوری قرار نداد، انسان هم بگونه ایست که میل داره که عورات خودش رو بپوشونه، احساس خوشایندی بهش دست میده، افزون بر این که بگونه ایست که نیاز داره به لباس از حرارت، از برودت، از سرما، از گرما، از حوادث، به اینها. خداوند به انسان لباس نداده، ولی چیزایی داده که هم از درون هم از بیرون میتونه این فضای لباس برده. چه دنیایی از مباحث تکلیفی، کاری، شغلی، چه دنیایی از این بحثا پیش میاد. و فرض کنید که از ساده زیستی در لباس بگیر تا تجملهای سنگین، یعنی برای انسان اینا مطرحه، این نظام هستی این گونه قرار داده برای او. و یه کرامتون اکرم الله بها عباده ذریه آدم لم یکرم غیرهم و هی للمؤمنین آلت لعداء ما افترض الله علیهم. این لباس ها و اینها، این نعمتی که خدا داده، این برای مؤمنین ابزار و وسیله است که واجبات الهی رو انجام بدن، مثل نماز اینا. و خیر لباسی که ما بچه جمله زیبایی، آداب لباس ظاهر رو داره مطرح میکنه، و از اینها چقدر میشه استفاده کرد. و خیر و لباسی که ما لا یشغلک عن الله عز و جل، بهترین لباس اونیه که انسان را از خداوند دور نکنه، مشغولش نکنه. بل یقربک من شکرهی و ذکرهی و طاعتی. اینه باید در آور چجوریه، چجوری یک لباس انسان را به شکرگزاری نزدیک میکنه، چجوری یک لباس به یاد خدا انسان را نزدیک میکنه، به طاعت خدا نزدیک میکنه، به چه ویژگی باید داشته باشه، راحتی، آسایش. توجه کردید چه مجموعه ای از ویژگی ها هستش که این نکته ها رو تعمیم میکنه. ولی یقربک من شکرهی و ذکرهی و طاعتی و لا یحملک فیه الی العجب و الریا و التزین و المفاخره و الخیلا. انسان رو به اینجور چیزها نکشونه، به عجب و ریا و تزین هایی رو که در واقع بیش از حد متعارف هستش، تزیون، فخر فروشی، خیال پردازی ها راجع به اون چیزی که در ارتباط با لباس هست. فإنها من آفات دین، اینا جزو آفات دینه. برای نگاه کنید چه بستری از امتحان ها پیش میاره همینجا، همین مسئله لباس، اینا چه بستری از امتحان ها رو مطرح میکنه. و مورست الغصفه فی القلب، آفات دین، قساوت در قلب پیش میاره، میتونه عطف خاص بر عامه. فإذا لبست ثوبك فسكر، یعنی لباس میتواند قساوت بیاره، لباس میتونه خشوع و خضوع بیاره، همین لباس این تأثیرات رو داره. فإذا لبست ثوبك فسكر، فسكر ستر الله تعالی. به ادب باطنیش توجه کرده، لباس میبینی چجوری عیب ها رو میپوشونه، متوجه باش که خداوندم ستار العیوبه، با توبه در واقع اون عورات باطنی شما رو میپوشونه، شما باید برید به طرف توبه الهی. فذکر وقتی فیضا لبست صحبه، وقتی لباس رو میپوشی بیاد بیار که خداوند متعال بر تو گناهانت رو پوشانده به رحمت. چقدر از عیبها در ما هستش که خداوند متعال اون رو پوشش قرار داده و ما رو مفتزه همگان نکرده. همین که لباس میپوشی در چه دسته که مثلا وقتی در آینه نگاه میکنی مثلا توجه داشته باش که این زیبایی ظاهری با زیبایی سیرت باشه. اون چیز دعایی که در آینه نگاه میکنن هم همین معنا رو داره که من کما حسن تا صورتی حسن سیرتی، یه چیزی داره کما حسن تا صورتی، همینجوری که صورت من قشنگ قرار دید سیرت من هم قشنگ. یعنی هی از ظاهر باطن، از ظاهر به باطن، کاملا مسئله آداب باطنی ظواهر جدی است تو فضای روایات ما، در آیات ما، در روایات ما. بله. فإذا لبست ثوبك فذكر ستر الله علیه، لباس می‌پوشی خداوند ستار العیوبه. و البس باطنك بالصدق، باطنت را با صداقت بپوشان. یعنی این پوشاندن میدونید که یه وقتی یعنی برطرف کردن عیوب، یه وقتی در واقع عیوبی هستش که صداقت اونا رو پوشش میده. یه سری عیب ها هست برای چون صادق هستید که نه مهم نیست، در این خود صداقت، یه صداقت یه سری از بین میبره اصلا عیب ها. یه سری چیز هستش که در شما هست برای چون صداقت دارید اونها در واقع مخفولون ان واقع میشه، متوجه و حساسیت قرار نخواهد گرفت. و البس باطنک به سر کما البست ظاهرک به صوبک، ولی یکن باطنک فی ستر رهبه و ظاهرک فی ستر طاعه. باطنت باید در پوشش ترس الهی باشه، ظاهرت باید در پوشش طاعت باشه. اینجوری یعنی باطن مسئله خوف هم جدیست، مسئله خوف چون قبلم شده عرض کردم در ما گهگاهی خوف خیلی کم میشه، خیلی کم میشه، این مضر. باید از خداوند متعال انسان بترسه، باید از خداوند ترسید. یعنی گاهی از اوقات به تازیانه خوف انسان نیاز داره، تازیانه خوف. آیات قرآن رو میخوندن اولیاء الهی به آیات عذاب میرسیدن، بر خودشون نهیب میکردن، اینا رو مال خودشون میدونستن. این بحث رو انسان باید داشته، در این که چیزایی باید داشته باشه که رجای انسان رو زیاد بکنه که از ناامیدی دور بشه، در این حال باید چیزایی داشته باشه که خوف انسان رو اضافه بکنه، مبادا یه وقتی در مکر الهی دچار بشه. دائما باید این رو توجه داشته باشه، انسان در مکر انسان میفته، عادی میشه براش. اون آیه شریفه چی در سوره حدید که همین اهل کتاب بهشون کتاب، چون طولانی شد بله ما یه شریفه یادم نمیاد که عمد بر اونها گذشت به صحبت قلب پیدا کردن. نکنه شما هم نروجه به قرآن این اینجوری بشید دورانی شده اینها، یا مثلا در فضای طلبگی و همش دارین همین بحث همین، این موجب قصابت قلب نشه، مسئله جدیه اینجوری که در معنی اینجا داره که می فرماد ولیکن باطنک فی ستر رحبه و ظاهرک فی ستر طاعه و اعتبر به فضل الله. از خود اون طاعت در واقع پوششی است برای عیوب انسان، چنانچه خوف هم پوششی است برای عیوب انسان. همین خوف هم که میگم اینجوری، این پوشوندن یه وقتی معنی از بین بردن معایب، یه وقتی معنی پوشوندنه، یعنی هر دوتا موجب غفران الهی میشه. یه مثلا یه انسان یه خدای نکرده از انسان خطایی سرزد، ترس او رو میگیره مثلا، توجه کردید؟ با اینکه اون ممکنه اینقدر نباشه که اون از بین ببره اثرش رو، ولی در هر صورت خداوند متعال متوجه هستش این بندش در راه و میپوشونه عیبش رو، در آخرت هم میپوشونه عیبش رو. و اعتبر به فضل الله عز و جل حیث خلق اسباب اللباس لتستر الاورات الظاهره. این رو عبرت بگیر از این مسئله، و اعتبر به فضل الله عز و جل از این جهت که خداوند متعال خلق اسباب اللباس، چیزایی رو که برای شما لباس رو فراهم میکنه، خداوند اونا رو خلق کرده برای اینکه شما عورات ظاهره بپوشید. این نکته مهمه، یعنی خداوند لباس برات درست نمیکنه، اسباب لباس رو فراهم میکنه که شما بری لباس اتخاذ بکنی و بپوشی. ببینید بیان رو در جای دیگه هم عرض کردن وقتی در توحید مفصل این بحث اومده، میفرماد که و اعتبر به فضل الله عز و جل حیث خلق اسباب اللباس لتستره، چون که تو بپوشونی عورات خودت را، اسباب لباس را آورده که لباس درست کنی و خودت بپوشونی. و فتح از این راجب ظاهر، اما از جد باطن و فتح ابواب توبه و انابه، خداوند باب توبه و انابه را باز کرده لتستره بها عورات الباطن من الذنوب و اخلاق سو. میبینید خداوند راه توبه رو باز کرده، توبه که میکنید چجور در قلبتون روشنایی حاصل میشه، احساس میکنید که اون عیباتون برطرف شده. وقتی توبه که میکنید، گریه که میکنید، متوجه میشید که اون بدیهایتون مورد مغفرت قرار گرفته. لتستر بها عورات الباطن من الذنوب و اخلاق سو ولا تفزح احدا حیث ستر الله علیک اعظم من. کسی رو مفتزه نکن وقتی میبینی خداوند بزرگتر از او رو بر تو پوشنده. خیلی نکته هستش، چون انسان معمولا در غیبت و اینجور چیزها میخواد در واقع حد که سطر دیگران رو بکنه. خب خداوند گناهان اعظم از این رو بر تو پوشنده، شما رو میخوایی که مثلا به اون چیزی کمتر از این هستش حد که سطر دیگران رو بکنید. ولا تفزه احدا حیث ستر الله علیک اعظم من و اشتغل به عیب نفسک، به عیب خودت مشغول باش. وصفه اما لا یعینو که حالهو و امره، یعنی در گذر از اون چیزایی رو که حالش و امرش به دردت نمیخوره. وحذر ان تفنی عمرک لعمل غیرک، بپرهیز از این که عمرت رو فنا بکنی به خاطر در واقع کارهایی که دیگران میکنن. یکی از عیبهای بزرگ انسان اینه، دائما متوجه عیبهای دیگرانه، متوجه عیبهای خودش نیست. اغلب در فضاهای عموم مردم این مشکل جدی، بسیار جدی وجود داره. تا انسان بخواد این حجاب رو از مردم کنار بزنه، خودش یعنی تو فضای تربیت اینجوریه، اگر بتوانید کارهایی بکنید که افراد رو متوجه عیبهای خودشون بکنید. چون حتی مثلا مردم وقتی تو سخنرانی هم میشینن، مثلا آقا یه چیزی داره میگه، همین نگاه کن اینجوری متوجه کرده اینجوریه، مثلا حتی چیز مثلا همش به دیگران، اصلا که نه خود اصلا هیچ نگاه نمی کنیم، اصلا به خودمون نگاه نمی کنیم. یعنی چیزی میگه مثلا همش دیگران، همش دیگران، همش دیگران. اگه یه وقتی اینقدر دیگه اون روحانی تصریح بکنه، یا اون معلم یا اون مربی تصریح بکنه، به خودش برگرده ناراحت میشه، مثلا یه کدورت هایی پیدا میکنه. وقتی یه چیزی میگه در دیگه خیلی خوشحال میشه، توجه کردی؟ خیلی خوشحال. نگاه کنید چی میفرماد آقا، چرا گوش نمیدید، چرا حواستون مثلا جمع نیستش، مثلا اینا. بله وصف اما لا یو اینو کالو و امرو وحذر ان تفنی عمرک لعمل غیره و یت بله و یت تجرب به رأس مالک غیرک، و بپرهیز از این که به رأس مال تو غیر تو تجارت کنن. یعنی تو عمرتو از دست بدی. خیلی این خود این اصل مهمه. اینجا حضرت مثلا تو این معنا به کار میگه دیگران مثلا از زندگی عبرت بگیرن. این یه چیز مهمی است که انسان ما رو تو فضای طلبگی هستیم خیلی باید مراقب باشیم. در فضای طلبگی اغلب انسان دچار یک آفت میشه و اون آفت این استش که مجموع کارهایی رو که انجام میده دائما در ذهنش استفاده دیگرانه. این توجه چه چیز دو پهلوییه. در این که همش باید همجوری باشه، ما باید دائما نفع برسونیم به دیگران، ولی ما حضور خودمون رو ازش غافل میشیم. توجه کردید؟ یعنی مثلا برفرض این سخنرانی میکنیم، بحث رو آماده میکنیم، خودمون چه بهره گرفتیم از این فضا؟ فرض کنید که مثلا مقاله می‌نویسیم، کتاب می‌نویسیم، حرف می‌زنیم، تدریس می‌کنیم، تدرس داریم، دائما مثلا بر فرض مثال یه جوری نشستیم مثلا یه حرفی، این نکته خوبی برای گفتن راجع کردید، برای سخنرانی یادداشت کنم مثلا. بله یک کسی که طلب ازش کارش همینه، ولی اغلب یک حجابی ما رو می‌گیره با اونی که خودمون رو یادمون میره. این وسط خودمون یادمون میره و این یه چیز عیبیه. میفهمد از این و یه تجره این بپرید و هزر ان یه تجره برعص مالکه غیرک و تهلک نفسک، خودتو هلاک بکنی و بعد مایه تجارت دیگران بشی، مثلا عامل عبرت دیگران بشی. اینم میشه، اینجوری هم میشه معنا کرد. بله این حقیقت، یعنی این روح معنا رو میخوان یادمون بدن، بس تشبیه نیستا. این لباس یعنی حقیقتی است که میپوشاند، لذا طول مراتب داره. الان حضرت امام اینا رو برای چی میاره؟ برای این میاره که اون استفادهایی که من کردم، گفتم مثلا هر مرتبه این لباس مرحله بالاتره، ما فقط لباس ظاهری نداریم، لباس باطنی داریم، بحث ستر عورت مطرحه، بحث توبه رو گفتیم، فلان گفتیم، مستند به کلمات خود معصومین علیهم السلام. فان النسيان الذنوب من اعظم عقوبه الله تعالی في العاجل و اوفر اسباب العقوبه في العاجل. میفرماد خودتو فراموش نکن، مشکلات خودتو فراموش نکن. نسیان گناهان این جالبه، هم عقوبت خدا در دنیا رو پیش میاره، هم در واقع عقوبت خداوند در قیامت رو پدید میاره. یعنی انسان نباید گناهانش رو فراموش بکنه. اینا همش دو پهلویا. مثلا نگاه کنید یه مراحلی است، مثلا انسان فرض کنید یه اشتباهی کرده، یه گناهی کرده، چند سال مشغول بوده، درگیر بوده، توبه کرده، همه فرض کنید که اونچه که در روایات و مفاتی و اینا هستش که اگه اینا رو انجام بده خداوند چی؟ گناهاتو میبخشه، فلان این حرفا. اینجا دیگه سوء ادبه که انسان بگه نه نشد. توجه کردید؟ اینجا سوء ادبه و چقدر آسیب روحی روانی داره. نشاط رو از انسان میگیره. یعنی این بحثا کاملا باید دقت کرد، مثل یک شمشیر دولبه هستش. این از یه سوء ادب نسبت به پروردگار. خب خدا گفت من بخشیدم، تمام شد رفت دیگه. توجه کردید؟ حالا برو دنبال فضای دیگر. بخاطر این باید مگه ما نمیگیم به وعده های الهی باید انسان ایمان داشته باشه؟ از کجا بفهمیم که بخشیده شدیم؟ میبینی که در ادامه مثلا فرض کسی در جوانی مطرب بود در کیرک شد، اومد پیش رسول الله، روایت داره پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم عرض کرد که یا رسول الله من مثلا حالا نمی نواختم، این باید به وجه حرام باشه لابد دیگه، مثلا به وجه حرام نمی نواختم اینها، چیکار کنم؟ میخوام توبه کنم اینها. حضرت هم خب چجوری می نواختی؟ خودش الهی روایت رو باید پیگیری کرده دور دور دوزن، چجوری می نواختی اینها؟ او گفت مثلا یا رسول الله الان دیگه من مگه میتونم نی بنوازم اینها؟ رسول الله اون وقتی که میتوانستی بنوازی حالا میخوای توبه کنی از کار؟ حالا آیون میگن که توبه بعد از محل ابتلا به این استش که گناهانی که الان میتونه بکنه نکنه. توجه کردید؟ یعنی واقعا توبه واقعی باشه که قطعا هم خدا میپذیره، هیچ بخلی هم نداره. حالا انسان گناهانی کرده الان دیگه موقعیتش گذشته، مثلا در یه فضای جدیده، الان گناهانی که میتونی بکنی نکن. اگه واقعا راست میگی توبه کردی، این گناه اینم گناهه، اگه اینم نکنه این معلوم میشه که واقعا توبه کرده، خدا میبخشه. توجه کنید، یعنی انسان باید این فضا رو داشته باشه، گناهی کرده خود خداوند فرمود شما توبه کنید من میپذیرم. حالا مثلا در زیر قبه عبدالله حسین مثلا بر فرض مثال، یا در عرفه، یا در فلان، یا در مثلا ایام ماه رمضان، یا مثلا فرموده که کسی که خانمی که وضعه هم بکنه مثل اینکه از همه گناهانش گذشته مثل اول تولدشه، باید این قبول کنه. این قبول کنه یا حالا بس گناه حالا شروع کنیم از اول گناهانش شروع کنیم مثلا رجوع کردید، این پس معلومه نه بخشیده نشد. ولی وقتی کسی که همه شروع کن بس حالا پاک شدی، مجدانه شروع بکن در این که دیگه گناه نکنی، در یک نشاط پیدا بکن، تو این فضا جدیه و مهمه. این فضا باید خود اونها آسیب میزنه، به زور خود اون عرفا دارن در یک جایی ازش کردن، یاد گناه خودش جفای به حقه، یک مرحله ای ازش دیگه. حتی این که من یک زمانی گناه کردم باید پاک پاک بشم، خود اون حجابی میشه بین انسان و خدا، اون تصور هم. ولی تا زمانی که انسان تطهیر نشده به نحوی تو این مراحل متعارف است، دائما باید گناهان خودش تو سر خودش بزنه. مثلا یه خورده چهار رکعت نماز خونده داره اوج اونو میگیره، بارو مثلا به خودش بگه گم شد تو میکی، تو همونی هستش که مثلا فلان غلطه کردی، فلان غلطه کردی، تو کی هستی مثلا که داری اینجوری تجی کردی، حالا چهار رکعت نماز خوندی بگم مثلا چی شدی مثلا. اینا رو باید مثل پتک تو دستش باشه بزنه تو کله خودش. هنوز بعد یه جایی رسیده که دیگه این حجاب های عادی و متعارف برطرف شده، جزء اهل انس با خدا شده مثلا، و بعض اجبوری اینا دیگه مطرح نیست اصلا. حالا هی بخواد اینجا چیکار بکنه، اصلا این خدا دوست نداره، یه نشکر رو من بخشیدم ادی، حالا چه باز اینا رو یادش میاری، ما رو بشینیم با هم دیگه صحبت بکنیم، این شما چیکار هستیم، ما چیکار هستیم، با هم دیگه خوش و خوش داشته باشیم، شما مثلا من ناز بده، من شما رو ناز بدم، در وجهی که اینجوری در این فضا، حالا در این فضا هی مثلا یاد اون گناهان بکنه، استغفار بکنه، یه نشکر بابا ما با هم رفیق شدیم. در با این تصورات چندین راه چاره داره، یکی از راه چارهاش این بی‌اعتناییه. بی‌اعتنایی هر وقت موفق شدیم که بگیم آقا مثلا نباید با اینا جنگید، اگه آدم بجنگه بدتر میشه، توجه کردید، باید اصلا رهاش کنه، باید رهاش کنه، بگی که شما از این هر چی میخوای بیای بیا، اتفاقا من از شما استقبال میکنم، توجه کردید، اگه بتونه موفق این نکته بشه، چون شیطان هم باز اهرم‌های دیگه داره که شما رو تحریک میکنه در مقابلش بیستید، توجه کردید، تحریک در مقابل بیستید و کار رو ادامه میده. اگه شما بدونید آقا هیچ مسئولیتی نسبت به اینا ندارید، چون ما مسئول هستیم در مقابل اون چیزی که مختاریم، توجه کردید، مسئولیت نسبت به اون چیزی مختاریم، ممکنه اختیار ما بیاد، بله یک پنهان اختیار ما داریم، ما تو فضای عادی اختیار بدش هر چی میاد، بعد از یه مدتی میبینید تمام این نداها چی میشه، خاموش میشه، بعد از یه مدت یه دفعه یاد میاد قبلا یه چنین ذهنیتی میومد، باز شروع میکنه، در واقع که شما اشکال نداره، من هیچ مشکلی نسبت به شما ندارم، اصلا هر چی میخوای بیایی از این تصورات باطل، تصورات باطلی که جز اذیت کردن کار دیگه ای نداره، بیاد، من تکلیفی نسبت به شما ندارم. ای عجب، شما تا مدتی تشریف نداشتید، خوش اومدید، خیلی چیز همین لفظا، خیلی خوش اومدید، من استقبال میکنم از شما، چطور شما تا این مدت کجا بودید، چرا نیومدی، فردا می از یاد رفته به طور کل، ولی بخوای باش بجنگی، برنامه‌ریزی کنی، فلان کنی، بمان کنی، این بیشتر میشه، بیشتر میشه، بیشتر میشه. خیلی خوب. فإن النسیان، اینجا حالا اون چه نسیان ذنوب برای کیه؟ برای کسی که داره تطهیر میشه، هنوز به مقام انس و اینها نرسیده. میفرماد فإن النسیان الذنوب من اعظم عقوبة الله تعالی فی العاجل. این عاجل هم مهم است، این معلوم میشه که انسان خطاهای خودشو فراموش بکنه دچار عقوبت میشه در همین دنیا، مثلا دچار غرور میشه، کسی هم دچار غرور شد آغاز زمین خوردنشه، اونچنان هم زمین میخوره آدم که خیلی باید پرهیز کرد از غرور، باید به خدا پناه برد از اینکه انسان خودشو کسی بپنداره، توهماتی بهش دست بده، این آغاز مشکلاتشه. به تجربه هم شاید شما دیده باشید، ما هم دیدیم افراد وقتی وارد غرور شدن باید متوجه باشید که آغاز زمین خوردن هاشونه، آغاز زمین خوردن هاشونه. و اوفر اسباب العقوبه فی العاجل و ما دام العبد مشتغلا به طاعت الله تعالی و معرفت عیوب نفسی و ترک ما یشین و فی دین الله فهو به معزل عن الافات. مادام که انسان مشتغل به طاعت خداست، دائما متوجه عیب های خودش هستش، ترک بکنه اون چرا که در دین او دچار این اشکالاتی رو به وجود میاره، دائما در این صدد باشه، این از آفات مبرا هستش. دائما باید این فضا رو داشته باشه. فاقا به معزن آفات خائزون فی بحر رحمت الله عز و جل، در بحر رحمت الهی فرو رفته است. یفوز و به جواهر الفوائد من الحکمت و البیان، واقعا حکمت های الهی رو انسان باید بشت. یفوز و به جواهر الفوائد من الحکمت و البیان، یعنی فیضان پیدا میکنه، جواهر یعنی اون گوهرهای فواید حکیمانه و بیان، یعنی میتونه بیان به ظاهر به لسان میاد، توجه داشته باشه، حکمت به اونچه که در قلبش هست توجه داشته باشه. و مادام ناسی ان لذنوبه جاهل ان لعیوبه راجع الی حوله و قوته لا یفلح اذن ابدا، و وقتی که گناهانش رو فراموش کرده، عیوبش رو اصلا نمیدونه چی عیب داره، فکر میکنه هیچ عیب نداره، راجع الی حوله و قوته، نه الی حول الله و قوته، میگه من کردن ها که الا مختلف ها تو فضای ما یه جور من کردنه. یه آدم سرمایه‌دار یه جور من میکنه، یاد کردید؟ یه آدم قدرتمند سیاسی یه جور من میکنه. خیلی ما ضعیف هستیم، ما خیلی باید انسان مراقب باشه. من آدم سیاسی که 5000 نفر دنبالش میدونن، اشاره بکنیم و زیر رو میشیم ور میشه، این فکر میکنه خیلی فعال ما یشاه. و چقدر ما انسان ها بدبختیم. ما همین مثلا فرضون که به ما گفتن مثلا 2 سال بالای این میز باش، خودمون میدونیم این 2 سال تمام شد تمام شد میره، ولی همین یه قدرت اعتباری که در این 2 سال پیدا شد یه عجیب تأثیرات در انسان داره. بارها امام تذکر داد این نفس ضعیف بدبختی که ما داریم با این وضعیتی که داریم خیلی باید مراعات کرد. اگه چیزی باشه لایف لایزن ابدا. بعد از امام، حالا من سریع میخونم اینجا، اگرچه از مراجعه بیانات سابقه تا اندازه مقاصدش از امام گویم، مثلا این وصف را بده، من اون چیزی که میفهمم این هستش که از امام میخواد مستندسازی کنه. خود از امام که تصدیق میفهمد، یعنی یه روایت کرده که میخواد شرح بکنه، میفهمد یعنی من قبلا شرح این روایت رو آوردم. در واقع اون بطن کار از امام اینه، مستندسازی وصف قبله. اگرچه از مراجع بیان سابقه تو اندازه مقاصد حدیث شریف روشن گرد، ولی به عنوان شبه ترجمه اشارت به بعضی اشارات آن نمودن موجب صفای قلوب است. کلمه صفای قلب، صفای قلب فقط به دانستن نیست، به شنیدن هست، به گفتن هست، خیلی چیز مهمی است صفای قلب. انسان مثلا خیلی خوبه، ما متأسفانه این برنامه رو نداریم، ما دائما باید کتاب‌های اخلاقی بخونیم، توجه کردید؟ برنامه نداریم، واقعا عیب ماست، من خودم هم اعتراف دارم به این فضا، همیشه میفهمم این نکته ایه، ولی عکس مثلا آدم فکر میکنه کثرت مشاغل و اینا، نه، همین کتاب هایی که مثلا شرح احوال داده، کتاب های اخلاقی، روایات، میدونه انسان بخونه، اینا رو بخونه، توجه کردید؟ یک روز روز یک روز یک روز یک روز برنامه داشته باشه، نفس انسان به تدریج در دراز مدت متاثر میشه. یا شنیدن ها، شنیدن خیلی موثره. از یکی زیگه انسان فکر میکنه حرفش در دل آدم میشینه، بشنوی همین حرف، همین حرفای ساده، آه تقوا داشته باشید، مواظب زبونتون باشید، گناه نکنید، چشمتون رو مراقب باشید، قلبتون رو مواظب باشید، همین هم شنیدن تأثیر داره. خود وعظ، وعظ برای غیر از تعلیم و تعلمه، وعظ یه جنبه دیگری داره. میفرماید حالا من روایتشون حضرت امام معنا، مزین ترین لباس ها برای مؤمن لباس تقواست و نرم ترین لباس برای آنها لباس ایمان است، چون خدای تعالی فرمود لباس تقوا بهترین لباس است، و اما لباس ظاهر از نعمت های خداست که ستر عورت بنی آدم کند، و این کرامت خاص ذریه آدم علیه السلام است. یه توضیحی چون در وسط ها داره میخواید که حالا این ترجمه رو داره، من این ترجمه رو داره، بله یه توضیحی داره، توضیحات افسوده هم داره. بله من بخیر باشه دیگه بیشتر شده، ولی دیدم که دیشب نگاه میکردم یه توضیحاتی هم این وسط داره، مثلا اینجاست فکر کنم ها. بله. مثلا اینا بیشتر به انجام وظیفه و اینکه همه کارهایی که از دست من برمیاد به فضل الهیه، ذالک فضل الله، مثلا این فضل خداست که به هر کسی عنایت میکنه، فضل الهیه. من اینا رو مثلا اینجوری بگی با خودش، من اینا رو دارم ولی خودم میدونم همه اینها تفضل حضرت حقه. تفضل حضرت حق هم دیگه فخر فروشی نداره که خود او یه کسی رو مثلا بیشتر داده، کسی کمتر داره. معنا داره که اون کسی که بیشتر خدا بهش داده فخر بپوشه بر اون کسی که خدا بهش کمتر. همه مال دیگران دیگه، ما هم انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. این زیرا باید توجه بکنه بهش و توجه بکنه که اگه خدا خواست خداوند متعال نباشه اینا میتونه که از بین بره. توجه کردید؟ و این با بحثای حکمی که در این قسمت هست منافات نداره. این تا اینجا مقصد دوم بود که راجع به لباس مصلی بود. بحث سومی که مطرح، اینا مقارنات دیگه، بحث سوم بحث مکان مصلی، این مقصد سوم بحث مکان مصلی هستش. در بحث مکان مصلی هم هست امام میفرماد که دو فصل مطرح میشه. مقصد سوم در آداب قلبیه مکان مصلی است و در آن دو فصل است. فصل اول در معرفت مکان است. و حالا میبینید مکان رو چه نقطه‌ای آداب باطنی راجع به مسئله مکان مطرح می‌فرماید. اصل اون بحثی که شما می‌فرمایید اینه که مسئله مکان به ما نشون میده ما مواطن متعدد داریم. یک موطن و یک مکان نشئه طبیعته. وقتی شما در نماز نیستید و بحث مکان مطرح میشه، و حالا چه استفاده‌های زیبایی می‌کنه، من می‌خونم و شرح خواهم داد. از امام می‌فرمایم وقتی شما ایستادی اینو بدون که خداوند زمین را مسجد انسان قرار داد. جعلت الارض مسجدا و طهورا. زمین نگاه کنید چه استفاده از زمان میگه که نگاه کنید اصلا غوص نزول و آمدن به زمین برای عبادت کردنه. این زمین به عنوان مسجد قرار داده شده. دلیل هبوط بر ماده چیه؟ فراهم شدن بستر برای سلوک اختیاری الالله، یعنی بندگی خدا کردن. ما رو پایین آوردن تا با اختیار خودمون بریم بالا. این بحث در واقع صعود سلوکی مد نظر هست. ما رو پایین آوردن برای اینکه ما اختیارم پیدا کردیم در این نشه ماده هستش که اینا شکل میگیره. در نشه ماده هستش که اینا شکل میگیره. پس وقتی مسئله مکان مطرحه باید توجه بکنیم که اینجا باید مسجد قرار بگیره، باید معبد باشه، باید عبادت باشه. بعد از امام یه تعبیری داره که ما در دار کرامت بودیم، با استفاده از آموزهای دینی در دار کرامت بودیم، بعد اومدیم در دار عبادت و بعد به دار در واقع جزا و اینها خواهیم رفت. ما سه تا مرحله داریم: دار کرامت، دار عبادت و بعد دار جزا و مجازات و پاداش و امثال اینها. الان در دار عبادتیم. مسئله مکان مصلی این نکته و پشتیبانی باطنی و ادب باطنی رو داره که نه، در واقع مکان برای عبادت کردن، زمین برای عبادت کردن و بندگی کردن خداوند متعاله. و بعد ایشون میفهمد باید ما مکان رو مسجد قرار بدیم، یعنی مکان ما نشه طبیعت مسجد باشه. بعد کسی بعد این ارتباط میده با بحث اعتکاف در مسجد. کسی که در مسجد مشغول عبادته، این باید دائما به ذکر خدا باشه، از حریم مسجد بیرون نره. نمیدونم اگرم نیاز بود به قدر ضرورت از این فضای عبادی خارج بشه، ضرورتش که برطرف کرد دوباره باید برگرده. و نکته های زیبایی رو از امام از این فضاها استخراج میکنه. فصل اول در معرفت مکان است. بدون که سالک الالله را به حسب نشعات وجودی مکانهایی است که از برای هر یک از آنها آداب مخصوصه است که تا سالک بدانها محقق نشود به صلات اهل معرفت نائل نگردد. باید سالک متوجه اینا باشه. اولین مرتبه در واقع مکانی انسان چیه؟ اول نشعه طبیعیه و مرتبه ظاهری دنیاوی است. که خود اینم توجه داشته باشید از یک ادب باطنی مکان مصلی است. مکان مصلی همونجایی که وای میسه نماز میخونه، مثلا میگیم رسمی نباشه، فلان نباشه، اینا نباشه. همین نشئه اول که دنیاست، این مکان باید ما رو به یاد نشئه طبیعت و دنیا بیاندازه که ما آمدیم در دنیا که عبادت کنیم. اول نشئه طبیعی و مرتبه ظاهری دنیاوی است که مکان آن عرض طبیعت است. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم جعلت لی الارض مسجدا و طهورا، زمین برای من مسجد، محل سجده و طهور قرار داده شده. خب سالک را در این مرتبه ادب آن است که به قلب خود بفهماند. بارها از امام این ادبیات رو به کار می‌بره، به قلب خود بفهماند. یعنی ما باید چیزها رو وارد قلبمون بکنیم، بهش گوش زد بکنیم که نزول از نزول او از نشئه غیبیه و هبوط نفس از محل اعلای عرفه به عرض سفلای طبیعت و رد او به اسفل سافلین از احسن تقویم. آیات شریفه که از احسن تقویم ثم رددناه مثلا الى اسفل سافلین، در احسن تقویم خلق شده ولی الان به طرف اسفل سافلین اومده، این اسفل سافلین رو تطبیق کرده بر زمین. مسئله هبوط را که هبوط آدم هستش از مراتب بالا آمده به عرض طبیعت، مسئله هبوط، مسئله نزول. و حالا یه چیزای عجیب و غریبی هستش، مثلا همین دیشب در جایی بودیم، مثلا طرف میگه که این قوس صعود و نزولی رو که این آیون میگن از کجا آیات به روا دارن؟ چجوری چشم انسان یکایی مثلا واضحات رو نمیبینیم؟ چه مبانی دین شناسانی هستش که آدم گرفتار این فضاها میشه؟ و الا این بحث قوس و نزول و صعود چیز واضح و روشنیست در آیات و روایات ما. ام من شین الا اندنا خزائنه و ما ننزله الا به قدر معلوم. این معلومه پس یک جاییه، یک موتنیه، بحث انزال مطرحه، بحث نزول مطرحه، بحث تنزیل مطرحه. خود قرآن تنزیلم مثلا این رب العالمین، این رب الرحیم کذا که داره، این تنزیل قرآن پس یک ساحت بالا داره، یک ساحت پایین داره و تصویرش کرد به لحاظ وجودی. و انا لله و انا الیه راجعون، این بحث انزال از این طرف ما داریم، از اون طرف بحث صعود داریم، بحث رجوع داریم، رجوع الله داریم، انتهای همه چیز به خدا داریم. خب این معنا چیه؟ خب از حقیم به سوی حق برمیگردیم، این دایره وجودی، این قوس نزول، این قوس صعود. این بسا واضحه که در آیات قرآن و اینها مطرح هستش. به این طرف میبینید که مثلا میگه که مولا صدر اینجوری گفته، ولی کجای قرآن مثلا قوس نزول و صعود و اینها مطرح هستش؟ خب که نزول او از نشه غیبیه و هبوط نفس از محل اعلای عرفه به عرض سفلای طبیعت و رد او به اسفل سافلین از احسن تقویم. اینا جز مبانی اساسی فقه المعارف، یعنی چند قاعده داشته باشیم. نظام هستی نظام دوریه، نظام قوس نزول و صعود. بر اساس این باید مباحث دیگر تحلیل بشه، این باید اثبات بشه به لحاظ اجتهادی در قرآن و روایات، بعد بحث دیگه باید مطرح بشه. اینجاست مثلا میگیم خلق ارواح قبل از ابدان 2000 سال، 4000 سال. توجه کردید؟ خلق ارواح قبل از ابدان 2000 سال یا 4000 سال، این بحث رو مطرح میکنم. رو ببینید چه بلاییست بر سر این چیزها در میارن. صدر و متعلق شوخی که نیستش، یه مشتهدی مسلمه در این فضاها هستش. از یک طرف اینا رو میبینه، از یک طرف میبینه نفس سریع آیه قرآن هستش، نمیم آیه چیه که و بدع خلق الانسان من تین والله انبتکم من الارض نباتا. والله انبتکم، چقدر جالبه، انبتکم من الارض نباتا. خدا شما رو از زمین رویانده آورده بالا. اینا رو کنار هم گذاشتن و حل کردن، اینا مهمه. از اجدا خلق ارواح قبل از ابدان داره، اینجا هم که میگه از اینجا شروع شده. پس اون چیه، این چیه، اینا چیجی باید با هم دیگه جمع بشه؟ مثلا میگه که از محل اعلای عرفه به عرض سفلای طبیعت و رد او به اثر سابقه از احسن تقویم. برای باید توجه به این بکنی که اگر خدا او رو از اون عوالم بالا آورده اینجا، برای چی آورده اینجا؟ برای سلوک اختیاری الله. هدف این بودی که ما اختیارن سلوک الله داشته باشیم، برای سلوک اختیاری الله و عروج به معراج قرب و وصول به فنا الله و جناب ربوبیت هست که غایت خلقت و نهایت مقصد اهل الله هست. غایت خلقت و نهایت مقصد عرفا و اهل معرفت چیه؟ لقاء الله. لقاء الله هم فناه، فناه از ده در امیر جواد آملکی تبریزی در رساله لقائیه و خیلی بحثای زیبایی داره، نمیدونم دیدید یا نه، خیلی قشنگ اومده این بحث لقاء الله رو مطرح کرده، مفاهیم برداشت‌های مختلف ظاهرگرایان و امثال اینا رو گفته و وارد مسئله شده که این لقاء خدا یعنی چی، ملاقات الهی معناش چی هستش. میباشد رحم الله امرن علم من عین و فی عین و الی عین، خدا رحمت بکنه کسی رو که بدون از کجا هستش، در کجا هستش و به سوی کجا داره میره. الان در کجا هستیم؟ در خودشون میفهمن. سالک باید بداند از دار کرامت الله آمده، از اونجا. شاید اشاره به اونها یه شریفه لقد کرمنا بنی آدم و اینها داشته باشه، در از اونجا از دار کرامت میاد و در دار عبادت الله. خود از آدم و نگاه اونها اول در بهشت بوده، مشموله در واقع کرم الهی بوده و در دار عبادت الله واقع است. اون دار کرامت الله، این دار عبادت الله. بله؟ آره دیگه، این هر باید در حال تصدیح کرد که بس اون نزول یعنی چی؟ این انبتکم من الارض نباتا یعنی چی؟ لذا صدر مطلب میفهمو چی؟ ما نحوه اون حبوط که داریم یا مثلا ارواح قبل از ابدان که در روایات اینا مطرح شده با توجه به جسمانیت الحدوثی که از این دست آیات فهمیده میشه، پس معلوم میشه این یعنی ریشه های حقیقت انسان در مراحل علل، اونها مد نظر هستش. کسی توجه نکنه، یعنی به ابعاد عقلی و فلسفی ماجرا توجه نداشته باشه، خب به مشکلاتی خواهد افتاد که نمیتونه حل و فصل مثلا یه طرف باید کنار بذاره، انبت کنه الارض رو باید کنار بذاره، راجع کرده اینو باید کنار بذاره، باید بدونی که مثلا این پایان قوس نزول، این آغاز قوس صعود، اینجوری مسائل رو میتونه جمع جورش کنه. و به دار جزاء الله خواهد رفت. پس سه تا دار داریم: دار کرامت الله، دار عبادت الله، دار جزاء الله. الان ما تو دار عبادت الله قرار داریم، یعنی بفهم زمین دار عبادت الله. عارف گوید من الله و فی الله و الی الله، من الله فی الله و الی الله. این فی الله یعنی الان برداشتی که استعمال میکنه، یعنی شما در زمین به نحو تکلیفی باید با خدا باشید، اینجوری معنا میکنه و الله. پس سالک باید به خود بفهماند و به زائقه روح بچشاند، این کلمه نگاه کنید، به خود بفهماند، این غیر از فهم، یعنی این با تلقین همراه، با تکرار همراه، به خود بفهماند، این باور، و به زائقه روح بچشاند که دار طبیعت مسجد عبادت حق است. ساعت وقت خیلی خوب میفهماد که دار طبیعت مسجد عبادت حق است و او برای همین مقصد در این نشأه آمده، چنانچه حق تعالی جلت عظمتو فرماید و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. این معلومه که ما رو دار دنیاست، این خلقتام خلقه، نه مراحل امر، این مرحله خلقه، یعنی دار ماده است. و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. و چون دار طبیعت را مسجد عبادت یافت و خود را معتکف در آن دانست، باید به آداب آن قیام کنه، به آدابش اعتکاف در مسجد. زمین کلش مسجد خداست، پس ما هم که معتکف در اینجا هستیم، پس باید به آداب وقوف در مسجد چی؟ در واقع هم آشنا باشیم هم عمل بکنیم و باید به آداب آن قیام و از غیر تذکر حق صائم شود. به این تعبیرات استعاری اینا رو توجه داشته باشید، این صوم لسانه، صوم در فضای ذکره و از همون ذکر که میگیم به بحث مراتب، و از غیر تذکر حق صائم شود و از مسجد عبودیت خارج نشود. یه تعبیری اینجا مسجد، مسجد برای عبادت، از مسجد عبودیت خارج نشید، یادی بید در دامن مثلا گناه و معصیت و اینها. آره یعنی مسجد ما هم که معتکف در مسجد هستیم، حالا بیاییم استفاده بکنیم برای، یعنی دائما ما در مسجد هستیم، مگه جرات لیل ارض و مسجدن و تورا دیگه، پس دائما تو مسجدیم. مسجد چیه؟ مسجد جای عبادت، گفتن حرف غیر خدا نزنید، پس اینجا اعتکاف داریم، اعتکاف که داریم باید این استفاده رو کرد. بله. و از مسجد عبودیت خارج نشود مگر به قدر حاجت. این به قدر حاجت که داره میگه، مگه میشه و حتی اون حاجت جمع عبادته، یعنی چهره عبادت عوض میشه، اینجا یاد خدا هستید، به قدر حاجت را با یه نفر باید حرف بزنید مثلا. و چون قضای حاجت شد عود کند، قضای حاجت که شد برگرده به باز به ذکر خدا و به غیر حق انس نگیرد و دلبستگی به غیر پیدا نکند، که اینها خلاف آداب عکوف به باب الله است و عارف بالله را در این مقام حالاتی است که به نوشتن درست نیاید. حالا این بیانی که از امام داره، ببینید چجور، من الان چه تعبیری ازش بکنم، چجور به خودش بد میگه. من میگم این به خودش داره فحش میده، این خودش نکته های تربیتی خوبی داره. و چون گفتی دیگه یه چیزی گفت به قدر حاجت، گفتی به قدر حاجت، مثلا در بیرون بهتون بگن که در ایام اعتکاف واسید لازم شد بهت بیرون، برید بیرون اشکال نداره، ولی به اندازه درجا برگردید اینجا، درجا گردید درجا لازم میدید که وقتی جناب دستش بعدش مستحبه اولیای الهی که بسا یعنی طهارت برشون بر خودشون لازم میدونن، وقتی که جناب دستش سریع غسل انسان بکنه، غسل بکنه و بعد به فرض مثال همون آدابی که در اگه اشتباه نکنم امام حسین علیه السلام داره که بعد از جنابت انسان به سمت راست مثلا بخوابه یک مدتی، مدت کمی نه، خوابیدن خودش مکروه، یعنی به سمت راست باشه و بعد مثلا بلند بشه، خودش رو تطهیر بکنه، غسل بکنه و بعد به همون اندازه‌ای که از او خارج شده عسل در واقع استفاده بکنه، توجه کردید؟ یعنی این آدابی رو که در تا این حد به لحاظ فضای بدنی و اینها هم در روایات و اینها مطرح هستش. من اینجور در زمین که از امام حسین صلی الله علیه و سلم باشه این روایت ها بده؟ من نمیم اینجور هست، خیلی همیشه تو ذهن من که از امام حسین صلی الله علیه و سلم باشه، نمیم از کجا دیدم و اینها.
بله بله
بله بله. این مثل مثلا الان اینجا در توجه از امام به ذکره، توجه کرد یاد حق تعالی، مثل فرض نماز خوندن، یعنی مثلا از یه جایت باید بگیم یک عبادت عام داریم که اصلا نمیشه ازش خارج، ولی هرگز نباید ازش خارج بیاسه، حاجت و غیر حاجت نداره، یه عبادت عام داریم، ولی یه عبادت خاص به معنی یه توجه به حضرت حق و کذا و این حرفا، بله به قدر حاجت اون فضای شدت یاد خدا کاسته میشه، ولی دین کاری کرده حتی اون حاجت ها رو در دل عبادت انجام بدید. برای مثل افراد فرق میکنن، ده بارا میگم مثلا افراد ضعیفی مثل ما فرق یه دعای کامل با حال بخوریم دیگه حال خیلی از امورات زندگی دیگه نداریم، توجه کردید؟ کمال که اینجور نیستن که، اونا همه چیز رو با هم دیگه جمع نگر میداشتن، مثلا رسول الله اون فضا تعدد زوجاتش هم چی؟ محفوظ، تعدد زوجاتش هم محفوظ، در این حال اون قدرت ملکوتی هم محفوظ، مثلا که حالا در بیانات آیون عرفا هستش اونجا که میگه مثلا یا همیرا مثلا خزینی و اینها، حضرت در اوج التهابات معنوی برای ایجاد یه خورده تعادل فرض کنید که میگه یا همیرا خزینی، توجه کردید؟ اینجوری مثلا هست تو اون فضاها. خیلی خوب، آره یعنی جای تعادل میکنه این فضا، جای تعادل داره میره به طرف مثلا امام صادق علیه السلام، یه دفعه به حالت غش بهش دست میده، در اونجایی که داره به حالت غش بهش دست میده، باز خب رو صورتش آب میزن فلان، حالت عادی مثلا برش پیدا میشه. من چند سطر بخونم. و چون نویسنده خارج از فطرت انسانیت و مستغرق در بحر مسجور ظلمانی طبیعت و عاری از حق و حقیقت، از همه مقامات سالکان و عارفان عاری است، بهتران است که بیش از این خود را در محضر هر جلد قدرت او و خاصان او مفتزه نکند و از این مقدار بگذرد و شکای نفس، اینی حالا من که وضعم اینجوری حالا دارم این حرفا رو میزنم، در وجه که این حرفا رو دارم میزنم، بگذرم از این تا بیشتر مفتزه نشدیم، ما مزرم باید بگذرم دیگه. بعد میفهمم شاید به لطف بله و شکوای نفس اماره رو به درگاه مقدس ذوالجلال برد، شاید به لطف عمیم و رحمت شامل دستگیری از او شود و بقیه عمر جبران ما سبق گردد. ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنكونن من الخاسرین. این مقام اول بود تا برسیم مقام دوم. و السلام علیکم و رحمت